صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوما أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر. يوما يعطي الكثير بالقليل. يوما يعطي من سأله. يوما يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منغوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا النعماء والجود. يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار. آیه 48 رو قرائت بفرمایید جناب غلامی.
اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
مهيمن يعني شيء؟ هيمنه من هيمنه يعني تسلط. تسلط مهيمنا عليه. مسلط بر او. یکم صدای کمتر باشه بهتر آید.
فاحكم بينهم بما انزل الله.
چه ولومش رو کم کنید.
ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق.
آقای غلامی تقریبا نزدیک است که شنیده نشود.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
همین جمله رو تکرار کنید.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
اگه دفعه سوم خوندین اشتباه خوندین چراغاتون همه رو خاموش می‌کنید.
لكل جعلنا منكم شرعة. اصلا اینجوری حفظ کردم اصلا تو ذهنم اینجوری مونده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم.
خیلی جمله عجیبه قشنگ زیباست. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. چرا خدای متعال یک شریعت یک کتاب نازل نکرد؟ یک پیغمبر یک شریعت. پیغمبر دیگه هم بیان همه فقط مبلغ همون شریعت اول باشن. شریعت ها هی تجدید شد، هی تغییر پیدا کرد. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. اگر خداوند متعال میخواست شما رو یک امت قرار میداد، یک امت، همه یک شریعت، پیرو به یک شریعت باشید. اما چند شریعت، چند آیین چه کارو کرد؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. خدا چرا شریعت های مختلف قرار داد؟ برای اینکه شکوفا کند شما رو، در ضمن این شرایعی که برای شما میفرسته. به عبارتی خدای متعال بشر رو جوری قرار داد که این بشر قابل شکوفایی است. بنابراین اون شریعتی که مربوط به سن کودکی بشره دیگه، اون شریعت جوابگوی نیازمندی های سن نوجوانی بشر و بعد سن جوانی بشر نیست، سن بلوغ بشر. ببینید، در نظر بگیرید یک دانش آموز از سال اول دبستان، اون کتابی که برای سال اول دبستان تدریس میشه، زیربنای حرکت این دانش آموز برای رسیدن به سال دوم و سوم و چهارم و بعد تموم کردن مقطع ابتدایی و ورود به راهنمایی هست، ولی خود اون کتاب دیگه برای سال چهارم به درد نمیخوره. به درد نمیخوره نه اینکه اون کتاب مطالبش مفید نیست، چرا؟ مفید است، منتها برای کدوم مقطع؟ برای مقطع ابتدایی، برای مقطع اول ابتدایی. دلیل تجدید یا تغییر شریعت ها چی بود؟ چرا خدای متعال هی شریعت ها رو تجدید میکرد؟ تجدید نوسازی یا تغییر میداد. مثلا شریعت حضرت عیسی با شریعت حضرت موسی متفاوته، شریعت پیامبر خاتم از جناب آقای غلامی در اسلام یا اینجا نشن از شما رو گوش کنیم. این روز اول ماه رجب تصمیم بگیرید ان شاء الله حالا کنار قرآن صحبت نکنید، سکوت کنار قرآن. فرض بدید بگیرید که در حال نماز هستید. بلکن لیبلوکم، چرا هی شریعت ها تجدید میشد، تغییر پیدا میکرد؟ تجدید شریعت ها به معنی این که اون پیامبر بعدی که میامد فقط شریعت پیغمبر قبل رو تبلیغ میکرد. خب چه نیازی به تبلیغ بود؟ چون شریعت پیغمبر قبل بر اثر عدم لیاقت مردم و بر اثر عدم دقت مردم در مرور زمان دچار تحریف، دچار کاهش و افزایش شده بود. پیغمبر بعد که میامد این رو بازسازی میکرد، تجدید. همون شریعت رو همون رو باز جایی که خلأ بود درستش میکرد. اما گاهی پیامبرانی که میامدن نه، اصلا این ساختمون رو کلن از پی خرابش میکردن، یک ساختمون جدید میساختن که میشد شریعت های جدید. پیامبران اولوالعزم این کارو میکردن. هر پیامبر اولوالعزمی که میامد این یک ساختمان جدیدی رو بنا میکرد. اما پیامبرانی که در فاصله دو پیامبر اولوالعزم ظهور میکردن، نقش اینها این بود که شریعت همون پیامبر قبل رو، همون پیامبر اولوالعزم گذشته رو، شریعت همون رو اصلاح کنن. اگه گوشه کنارش دستخوش تحریف شده است، کم و زیاد شده است، همون رو اصلاح کنن. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. خب تا اینکه بشر رسید به دوره بلوغ، این دانش آموز رسید به یک مقطعی که دیگه تو اون مقطع میتونه این استعداد و لیاقت رو داره که از جانب پروردگار به او کتابی داده بشود، این کتاب تا قیامت جوابگوی شکوفا کردن تمام استعدادهای نهفته او هست. و اون دوره ظهور خاتم الانبیا بود. بشر این آمادگی رو پیدا کرد که شریعت رو دریافت کند، که این شریعت جوابگوی تمام نیازمندیهای او و این شریعت آماده برای شکوفا کردن همه استعدادهای او تا قیامت هست. جمله بعدی دقت کنید، فاستبق الخيرات. به به فاستبق الخيرات. واقعا تو یک جمعی وقتی دور هم دیگه میشینیم دنبال چی باشیم؟ دنبال این باشیم که حرف بزنیم فقط، یا نه دنبال این باشیم که فرصت‌های خیر رو جناب غلامی سید کنیم. فرصت خیر رو سید کردن، این خیلی مراقب باشیم، حساس باشیم. همین که دیدیم الان وقت گفتن فلان حرفی است که این حرف فائده دنیوی و اخروی برای خودمون و دیگران داره، به علممون، به عقلمون، به دینمون، به فهم و درکمون، به هوشمون، به ذکاوتمون میافزاید، اون مثلا رو بگیم، مثلا فسبقوا الخیرات، استبقوا، استبقوا الخیرات چه بابیه؟ بله خانم ها بگن، استفعال یا افتعال؟ اشتباه گفتیم. بله بله بله. خب این که شما اشتباه هم گفتین استفعال، چون فریب سین استبقو رو خوردین، ولی هر جا سین بود که نمیگن استفعال فرم سر جان، هر گردی که گردو نیست. فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، فرصت های خیر رو به دیگران پاس ندیم. ببینید سرعت به خیرات با سبقت به خیرات متفاوته. سبقت به خیرات این است که یک زمینه خیری که پیش میاد، من همینطوری بی تفاوت نباشم تا اینکه دیگران یه مرتبه اون زمینه رو بقاپن و دیگه از دست من خارج بشه، هم تا زمینه خیر پیش میاد من فورم بدوم انجام بدم. و هم نه این که ریاکارانه یک جوری که بقیه بفهمن من دارم اینجا بله از این فرصت خیلی دارم استفاده میکنم، نه هیچ کم بذار نفهمه، هیچ که نفهمه خیلی بهتر. گاهی که کار خیر رو انجام میدیم، مخصوصا که اگر از قبیل نفع رسانی به دیگران باشه، از قبیل خدمت به دیگران باشه، وارد مسجد شدیم میبینیم 10 دقیقه فرصت داریم، خب دو تا قفسه کتابو میتونیم تنظیم کنیم، تمیز کنیم، بریم یک جوری این کارو بکنیم که چه نفهمه، بعدم بیش شده که ما این کارو کردیم. سبقت به خیرات اینجوری داشته باشیم. خب سرعت اینه که خب حالا شما این دو قفسه رو میخوای تمیز کنی، دیگه زود سرعتش جمع کن دیگه، کش نده، هی 2 ساعت 3 ساعت این کارو عجله کن. تو کار خیر عجله کن، این وقتی که مشخص شد این کار خیر هست، فرصت رو از خودت نگیر بر اثر کش دادن و بر اثر دامنه دار کردن کار، چون ممکنه که یک اتفاقات غیر قابل پیشبینی رخ بدهد بعد شما کارت ابتر بماند. فاستبقوا الخیرات، فرصت های خیر رو به دیگران پاس ندین. قرائت بفرمایید آیه 51 رو.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
تنظیم سیاست خارجی امت اسلام تو قرآن، این پروژه رو تعقیب کنیم، آیاتی که دول آیات کیفیت روابط مسلمان‌ها رو با نامسلمان‌ها تو اون آیات خدای متعال بیان کرده. ببینید ای مؤمنین، یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. ولی به دوست گفته میشه، به سرپرست گفته میشه، حالا مثلا همون دوست اگه در نظر بگیریم، سرپرست بازی مرحله بالاتر از اون، مبادا اونها رو دوست خودتون انتخاب کنید. این دوست هم که گفته میشه اینه کسی که با هم صمیمی باشید، با هم دیگه خیلی رابطه قوی و محکم دوستانه داشته باشید، یا اینکه یهود و نصارا رو ولی و سرپرست خود نگیرید، یعنی اجازه ندید سرنوشت شما به دست یهود و نصارا بیفته، اجازه ندید اونها در سرنوشت شما دخالت کنند، اجازه ندید اونها تعیین کننده باشند در ارتباط با سرنوشت شما. اگر این کارو کردید، و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس یهود و نصارا را در سرنوشت خودش دخیل کند و امورشو به اونها واگذار بکنه و اجازه بده که اونها در سرنوشت او رأی بدن، دخالت بکنن، نظر بدن، تعیین کننده باشن، فإنه منهم، از اونهاست. از اونهاست خیلی تهدید سنگینی ها، انگار خدا میخواد بفرماید اون کسی که ولایت کافر رو پذیرفت رابطش با ولایت من خدا قطع میشه، یه از اونهاست. طبق آیت الکرسی الله ولی الذین آمنو. خب اگر کسی ولایت غیر خدا رو پذیرفت فإنه منهم، دیگه از این زیر چتر ولایت پروردگار خارج شده. اگر کسی از زیر چتر ولایت پروردگار خارج شد چی میشه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب چه میکنن با او؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. نهایت بفرمایید آیه 54 رو قرائت کنید.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
أذلة وأعزة جمع ذلیل و عزیز. بله.
اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
این همون آیه هایی است که عظمت ایرانیان و نقشی که ایرانیان در تأیید و تبلیغ اسلام و تشیع دارن از این آیه استفاده میشه با توجه به شأن نزولش. جمعی نزد پیامبر اکرم آمدن، جمعی از مسلمان‌های تازه مسلمان شده و منت گذاشتن، مسلمان شدنشون رو منت گذاشتن، به عبارتی سهم میخواستن بابت این که مسلمان شدن و خلاصه تهدید کردن که اگر سهمی به ما داده نشه ما تصمیم میگیریم که برگردیم. آیا آمد که من یرتد منکم عن دینه، هر کس برگرده از دینش. دیگه جواب من رو خدا ذکر نکرد. یعنی این حرفی که شما میزنین که ما ممکنه برگردیم، مثلا این حرف قابل جواب نیست. برگردیم ضرری نمیزنین شما به اسلام با برگشتن از دین. ولی فسوف یأتی الله، در آینده دور، دور بودن این آینده چگونه استفاده میشه آقای دهقان؟ سوف، اگر میخواست بفهمد در آینده نزدیک چی میفرمود؟ سیأتی به زودی میشه، یعنی آینده نزدیک. سوف در آینده دور، یأتی الله به قوم، خدا میآورد مردمانی را. یحبهم، یحب فاعلش کیه؟ خدا. دوست می‌دارد خدا آن قوم را. یک قومی رو خدا در آینده می‌آورد آیه دهقان که این قوم رو خداوند دوست می‌دارد. یعنی این قوم محبوب خدایند. و یحبونه، باز ضمیر مفعولی یحبونه به کی برمی‌گرده؟ به خدا برمی‌گرده. دوست می‌دارن آن مردم خدا را. این آن مردم محبوب خدایند و خدا محبوب آن مردم است. عجب، اولین ویژگی این مردمی که خداوند متعال به وجود اون مردم بر مسلمان‌های صدر اسلام مباهات و افتخار می‌کند اینه که اینا با خدا رابطه محبت دارن. محبت، دوستی زیربنای حرکت چیه؟ محبت. حرکت خلاق، حرکت پویا، حرکت پرمحصول، اون حرکتی است که با چاشنی محبت، با کلید محبت، انگیزه محبت اون حرکت آغاز شود. دقت کنید. اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین این مردم اذله هستند. اذله اینجا معنی خار و ذلیل معنی نمیشه. چرا؟ چون میگه علی المؤمنین، یعنی این ذلیل بودن اینها نسبت به مؤمنین از موضع ضعف و ناتوانی نیست، از موضع چیه؟ از موضع استیلایه. یعنی اینجوری نیست که در برابر مؤمنین، یعنی اینجوری نیست که معنی ذلت اینجا معنی خاری بده، نه، این ذلت اینجا معنی تواضع میده. تواضع آخه با خاری فرق میکنه. تواضع حالت اون آدمی است که با اختیار خودش در مقابل یک کسی فروتنی میکنه. تواضع بهش تحمیل نشده. اگه تواضع به کسی تحمیل شد، تواضع نیست، او چیه؟ ذلیل شدن و خاری و حقارته. چگونه میفهمیم که این تواضعی که اینها در مقابل مؤمنین دارن تواضع تحمیلی، از جنس خاری و ذلت نیست، بلکه از جنس فروتنی و از جنس مهربانی است. نمید علی المؤمنین، نمید للمؤمنین، نه، اذلتن علی المؤمنین، نسبت به همه مؤمنین عالم، این مردمی که خداوند به وجود اون مردم بر مسلمانهای صدر اسلام داره افتخار میکنه، این مردم نسبت به همه مؤمنین عالم متواضعند. متواضعند نسبت به همه مؤمنین عالم یعنی چی؟ یعنی دغدغه همه مؤمنین عالم رو دارند، دلشون برای همه مؤمنین عالم میسوزه، احساس مسئولیت نسبت به همه مؤمنین عالم دارند. همه مؤمنین عالم چگونه فهمیدیم؟ المؤمنین، المؤمنین، نمیگه اذلتن علی مثلا ایرانیین یا علی لبنانیین، نه، المؤمنین، هر کجای عالم هر مؤمنی که باشه اینا نسبت به او احساس مسئولیت دارن و فکر میکنن او شهروند مملکت خودشونه، بنابراین باید بهش برسن، باید بهش توجه بکنن. مرزهای رسمی و مورد قبول این مردم مرز ایمان و کفره. غیر مرز ایمان و کفر مرزی رو به رسمیت نمیشناسن. سایر مرزها بر اونها مانع حرکت نیست. اعزتن علل کافرین، نسبت به کفار چگونن؟ ها، اعزه. کفار که میگیم نه اینکه هر کس که مؤمن نیست ها، نه، کفار یعنی اینجا در واقع یک گروه سومی هم پیدا میشن، مؤمنین، کافرین، یک گروه سومی که نه مؤمنن نه کافرن، مؤمن نیستن برای اینکه خب نیامدن به سمت اسلام، کافر نیستن برای اینکه حق ستیز نیستن. این که میبینی اسمشون جز یهودی ها و مسیحی ها هست به این دلیله که واقعا حق رو آنچنان که باید باش برخورد نکردن که حالا در مقابلش موضع گیری مثبت یا منفی داشته باشن. اعزتن علی الکافرین، اعز جمع عزیز، شکست ناپذیری، نه، اینا در برابر کفار شکست ناپذیرن، خستگی ناپذیرن، با کفار کوتا نمیان، مماشات و مداهنه و سازش ندارن با کفار. کفار معنی واقعی خودش چی میشه؟ انسانهای حق ستیز، حق گریز، حق پوش. خب این کوتا نیامدن با کفار، این سازش نکردن با اسرائیل و با آمریکا منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که اونا میخوان حالا زورکی این سازش رو به این مؤمنین تحمیل کنن دیگه. وقتی میبینن با زبون خوش این جوانای شیعه لبنان پذیرای طرح‌های آمریکایی اسرائیلی نیستن، با زبون ناخوش میخوان تحمیل کنن به اینا. خب وقتی خواستن با زبون ناخوش حرف زور خودشون رو تحمیل کنن، اینا چی میشن؟ یجاهدون فی سبیل الله، پیوسته در راه خدا جهاد میکنند. جهاد این مؤمنین برای چی؟ توسعه دادن کشورشون نیست. جهاد اینها برای به رخ کشیدن قدرتشون نیست. جهاد اینها برای رضای خداست. یجاهدون فی سبیل الله. از فعل مضارع بودن یجاهدون استفاده میشه که اینها پیوسته در آماده باشن برای میدان جهاد. ضمن این که ابعاد جهاد هم استفاده میشه، یعنی الزاما این جهاد جهاد نظامی نیست، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، در همه میادین اهل تلاشن، اهل کوششن، انسانهای وارفته بیحال زیوار در رفته نیستن. آدمایی هستن که کمرشون رو بستن برای کار و تلاش، میگن بابا خدا لطف کرده در این زمان ما رو قرار داده، پس الان که فرصت برای تلاش هست قدر بدونیم، مبادا یه زمانی برسه که این فرصت تمام بشه و ما از این میدان جهاد و تلاش توشه لازم و مناسب رو بر نداشته باشیم. تمام میشه این دوران کمک اقتصادی به شیعیان لبنان، بعد آدم قصه میخوره اون زمان که ای کاش اون زمان که دوره کمک به اینها بود منم یه کمکی میکردم، حداقل 100 تا 1 تومن که من میتونستم کمک کنم، چرا کمک نکردم؟ شیطان اومد گفت 100 تومن به درد اینا چی میخوره؟ نه، هر گلوله که شلیک میکنن چند میلیون تومن قیمت شه، تو 100 تا 1 تومنی میخوای بدی؟ نه. روز عرض کردم وقتی جناب آقای غلامی صحبت نباشه، وقتی که اون گنجشک میرفت از توی مثلا دریایی جایی آب بر میداشت، تو منقارش میگرفت میامد و رو اون آتشی که برای سوختن ابراهیم برافروخته بودند میریخت اونجا، گفتن که مگه تو نمیدونی که با این مقدار آب نمیشه آتشو خاموش کرد؟ چرا؟ میدونم. پس چرا این کارو میکنی؟ بگیم میخواهم بگویم که من ابراهیمیم، من ابراهیمیم. خب این 100 تا 1 تومن ممکنه شما نقشی رو ایفا نکنید به معنی ظاهری، ولی یقینا اتصال ما رو به صف ضد صهیونیسم، صف ضد اسرائیلی، اتصال ما رو محکم میکنه. و تازه از کجا معلوم که این نافع نیست؟ مگر لشکر جالوت رو کی شکست داد؟ جناب آقای راجی، حضرت داوود. خب جناب داوود تو لشکر تالوت سنشون چقدر بود؟ کم، یه سن مثلا 12 10 8. یعنی آمده بودن برای اینکه تو جبهه بجنگن؟ نه، برای پادویی آمده بودن. مثلا برادر ایشون تو جبهه تالوت حاضر بود، یه بچه رو آورده بود که مثلا کمک کنه، آبی ببره، آبی بیاره، بندی فرسون برداره، یک کارای پادویی انجام بده. پلخمونش هم این بچه به خودش آورده بود. در یه لحظه یک سنگی گذاشت تو این کاسه پلخمون و پیشانی جالوت رو نشانه گیری کرد، زد اتفاقا خود به هدف. همینطور جالوت به زمین خورد، لشکر جالوت متفرق شدن، تمام شد. و قتل داوود و جالوت، تمام شد. عجب، اون همه اینا نیرو جمع کرده بودن، لشکر جمع کرده بودن که اینا بیان با لشکر جالوت بجنگن. تازه وقتی هم که در مقابل لشکر جالوت قرار گرفتن، اونقدر لشکر جالوت در مقایسه با تالوت زیاد بودن که اینا گفتن اه لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما چه میتونیم در برابر این لشکر عظیم، این همه تجهیزات، این همه امکانات، ما یک عده آدم محدود چگونه میتونیم غلبه کنیم؟ بعد اونهایی که واقعا مؤمن به خدا و قیامت بودن چی گفتن؟ گفتن که کم من فعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله، گاهی عده کم بر عده زیاد غلبه میکنن اگر خدا بخواد. و دیدیم که خدا اراده خودش چگونه در برابر چشمای اون آدمایی که اونجا خلاصه قوی بودن آماده بودن برای جنگیدن، خدا با یک ابزار به ظاهر معمولی که به حساب نمی آمد جالوت رو به زمین زد. از فرصت‌های خیر استفاده بکنیم برای جهاد فی سبیل الله، عرصه‌های مختلف جهاد، جهاد سیاسی و نظامی و اقتصادی و معنوی و تو این زمان مناسب. خیلی جمله برای من قشنگ بود حاجی حسینی وقتی می‌فرمودن که الان که وقت هست استفاده بکنیم، یه زمانی میرسه که بعد قصه بخوریم ای نگاه تمام شد دیگه. الان که تشنه هست آب بدیم به تشنه ها، یه زمانی میرسه که یک لیوان آب از تو خونه میاره بیرون هر چی بگردی تشنه پیدا نکنی، اما الان که یک لیوان آب میاره بیرون 100 تا تشنه پیدا میشه. خب قدر بدونیم دیگه، قدر بدونیم. ولا یخافون لومت لائم، ویژگی بعدی این مردمی که پیامبر خدای متعال به وجود اون مردم در مسلمان‌های صدر اسلام افتخار می‌کند چیه؟ لا یخافون لومت لائم. لومه معنیش ملامت، لائم معنیش ملامتگر. ریشه لومه و لائم یک چیزه ها، لام یلوم و لائم، بعد لامه اصلش بوده چی؟ لومه. پس ریشه لائم و لومه که مصدرشه لائم اسم فاعله، ریشه یکیه، ملامت لومه. اینا از ملامت هیچ ملامتگرم نمی ترسن، اینا از تبلیغات، از جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی و بمباران تبلیغاتی که علیه اینا صورت می گیره دلشون خالی نمیشه و صحنه رو ترک نمی کنن و تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار نمی گیرن. خب ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. تازه با همه اینها، با همه این که اینقدر برای اسلام دیگه همه وجودشون رو فدا کردن، اینقدر برای مؤمنین عالم دلسوزن، اینقدر در مقابل کفار عالم شکست ناپذیر، خستگی ناپذیر و سازش ناپذیرن، با این همه خدماتی که به اسلام میکنن، تازه چی؟ میگن خدای ممنونتی، تو چقدر به ما لطف کردی که این دست ما رو، پای ما رو، چشم ما رو، پول ما رو، امکانات ما رو لائق دونستی، لیاقت دادی که در مسیر تو و برای خدمت به دین تو و تأیید دین تو و کمک به دین تو اینا قرار بگید. خدا ما که خودمون رو لائق نمیدونستیم، تو لطف کردی، این لیاقت رو دادی. یعنی خودشون رو ممنون خدا هم میدونند که خداوند متعال این فرصت‌های خیر و خدمت رسانی به اسلام و مسلمین رو براشون فراهم کرده. بعد آیه که تمام شد، به تعبیر من این مسلمانای نقنقوی صدر اسلام که آمده بودن و میگفتن ما دیگه میخوایم برگردیم از اسلام، چه اسلامیه که وضع مادی ما خوب نمیشه، چند روز مسلمان شدیم فقرمون تموم نشد، مشکلات اجتماعیمون اقتصادیمون حل نشد، ما دیگه میخوام از اسلام برگردیم. حالا میگن ای بابا در آینده یک سری مسلمانای میخوام بیان که اصلا با اونا از زمین تا آسمون فرق دارن. سوال کردن رسول الله، آی رسول الله، پیامبر خدا، اینا کیا هستن؟ سلمان اونجا حاضر بود، پیامبر دست به کتف و شانه سلمان گذاشتن، فرمودن هازا و زبوهو، این مردم، این سلمان و هموطنان سلمانند، هموطنان سلمانند. بله، زبوه با زاله، زبوهو همون ابو اخو، همون زویه، همون زو وقتی جمع بسته میشه چی میشه؟ زبو، صاحبان، رفقای سلمان، رفقای سلمان اینجا میشه هموطنان سلمان، سلمان و هموطنان سلمان. بله الحمدلله شما در زمان پیغمبر نبودیم. یعنی چی شما الحمدلله که نبودیم؟ چون آخر همه اونا که در زمان پیغمبر بودن همشون که سلمان و ابوذر نبودن، کم نبودن کسانی که بولهب و بوجهل و بوسفیان بودن، اونم بودن دیگه، کم نبودن کسانی که اینا بودن. گاهی بعضی ها میگن ای کاش ما امام زمان رو درک کنیم. بابا مگه اونایی که ائمه ما رو درک کردن مگه همشون پیشمرگ ائمه بودن؟ دشمنان ائمه ما هم ائمه رو درک میکردن دیگه، دشمنان امیرالمومنین امیرالمومنین رو درک کردن، معاویه امیرالمومنین رو درک کرد. صرف این که ما درک کنیم حضور امام زمان رو و ظهور امام زمان رو، صرف درک کافی نیست. نکنه که ما از اون کسانی باشیم که وقتی امام زمان ظهور میکنن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنچنان که بچه هاشون رو میشناسایی میکنن امام زمان رو میشناسن، اما فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، علی رغم این که میشناسن تحت تأثیر تعلقاتی که به زرق و برق دنیا دارن امام زمان رو انکار میکنن. خب قرائت بفرمایید آیه 55 رو.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
این آیه است که در شأن مولا علی علیه السلام نازل شد به مناسبت صدقه در رکوع. انما فقط و فقط ولی شما، کسی که ولایت داره بر شما، کسی که سرنوشت شما رو حق داره تعیین کنه، نسبت به سرنوشت شما حق داره نظر بده، خداست ولی شما و رسول خدا، و مؤمنینی که اقامه نماز می کنند و در رکوع صدقه می دند. ذیل این آیه این اشکال به نظر می رسه که خب چطور امیرالمؤمنینی که شما می گویید در نماز اونچنان غرق در جمال و جلال الهی می شدند که تیر از استخوان پاشون در آوردن متوجه نشدن، در حال عادی خارج کردن اون تیر برای حضرت غیر قابل تحمل بود. این کلامی است که امام رضوان الله تعالی علی در رساله عملیشون آوردن ها، تو بحث نماز، همون اول بحث نماز، به مناسبت اینکه آدم تو نماز حواسش باید جمع باشه، بعد این قضیه رو نقل میکنن که نقل شده است از پای مولا علی علیه السلام در حال نماز تیری رو خارج کردن و حضرت متوجه دردش نشدن. با اینکه در حال عادی اونقدر خارج کردن این تیر دردناک بود که مولا علی علیه السلام اون مرد یک پارچه طاقت و تحمل درد خارج کردن این تیر رو نداشتن. بعد جراح با راهنمایی امام مجتبی آمد در حال نماز حضرت این تیر رو از پای امام درآورد. خب شما که اینچنین در مورد امیرالمومنین میگین، پس چرا ادعا میکنین که این آیه در شأن ایشانه که یؤتون از زکات و هم راکعون، در رکوع صدقه میدن؟ خب اینقدر حضرت امیر طبق اون روایت حواسشون وقتی که وارد نماز میشدن از اطراف حواسشون متوجه به نماز میشد که حتی تیر خارج کردن از استخوان پاشون رو متوجه نمیشدن، بعد چگونه اونقدر باز همزمان حواسشون به پیرامون نماز به مناطق اطراف باشه که یک کسی در حال عبور، ایشون در رکوع هم یکی هم در حال عبوره، صدقه بهش بدن؟ اینجاست که کمک میگیریم از سوره شریفه توبه آیه 104.
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ.
معنی خواهی آقای غلامی؟ الم يعلمو؟
آیا ندیدید؟
لم يعلمو؟ آیا ها؟
ندانستن؟ ندانستن.
این مطلب مهم رو ندانستن؟ که چی؟ که اینه بدونید، این مطلب خیلی مهمه. ان الله بیگمان خداست که توبه را از بندگان میپذیرد و میگیرد صدقات را. پس گیرنده اصلی صدقات کیه؟ خداست. مسکینم کیه؟ ان المسکین رسول الله، مسکینم فرستاده خداست. خب امیرالمومنین در رکوع صدقه دادن، گیرنده صدقه خداست، این مسکینم رسول خداست. حالا کجاش توجه به غیر خداست؟ بله برای ما آدمای معمولی این که بگیم خب ما صدقه داریم میدیم، این توجه به خدا، خب بالاخره یک توجه هم به غیر خدا کردیم. برای ما آدمای معمولی هم چیزی ممکنه سخت یا غیر میسر باشه، اما برای مولا علی علیه السلام که این مطلب رو باور دارن، گیرنده صدقه خداست. گاهی که امامان معصوم میخواستن صدقه بدن، صدقه رو به دست گیرنده اون مسکین میدادن، بعد میگرفتن میبوسیدن دو مرتبه بهش میدادن. وقتی که سوال میشد که این چه کاریست، حضرت به آیه 104 سوره شریفه توبه استناد میکردن که خدا گرفت این صدقه را. بنابراین از اون طرف دریافت میکردن، میبوسیدن صدقه را، بهش میدادن، برمیگردوندن. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. مؤمن فقط چتر ولایت خدا و معصومین رو بر خودش میپذیرد. پس ولایت فقیه چی میشه؟ اگه چتر ولایت خدا و معصومین رو شما فقط پذیرا هستید، خب ولی فقیه ایشون که معصوم نیستن که. میگیم ولی فقیه معصوم نیست، اما ولایت او ولایتی است که از جانب معصومین معین شده است. دقت کنید، شخص ولی فقیه بله معصوم نیست، ولی اون سمتی که برای او معین شده است، سمتی است که امام صادق علیه السلام معین کردند برای فقیه، که من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. یا اون کلام دیگه، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. آیه 56 رو قرائت بفرمایید.
و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
موفقیت تشکل‌های خدا محور تضمینیه. شما خدا محور باش، تشکیلاتت رو در اساس رضای خدا قرار بده، نه برای رقابت با فلان تشکیلات، نه برای خودنمایی، نه برای شهرت، بلکه برای رضای پروردگار. شکست تو کار شما نیست. چون میشه تا شکست نباشه؟ بالاخره ممکنه حالا حزب الله لبنان ظاهرا مثلا توی جنوب لبنان ممکنه شکست بخوره. یعنی چی شکست نیست؟ کسی که برای خدا کار میکنه شکستش هم پیروزی. شما برای خدا داری قدم برمیداری. ما که نمیخوایم اراده خدا رو برعکس کنیم، که ما داریم اراده خدا رو عمل میکنیم. حالا اگر خدا اراده کرده باشه که اسرائیلیا رو با یه گروه دیگه شکست بده، نه با یه گروهی که الان دارن باشون میجنگن، فرض بکنیم، خب بعد چی؟ حالا اینا، این گروهی که دارن میجنگن، حزب الله لبنان، اینا در مسافه با اسرائیل شکست خوردن؟ نه، اینا پیروز شدن. چون ملاک پیروزی و شکست این نیست که ما ظاهرا به طور فیزیکی الان اون منطقه جغرافیایی که دشمن از ما گرفته ازش گرفتیم پیروزیم، نگرفتیم شکست خوردیم. نه، ملاک پیروزی و شکست اینه که آیا ما وظیفمون رو انجام دادیم ما پیروزیم، وظیفمون رو انجام ندادیم شکست خوردیم. ولو این که در فرض انجام وظیفه ظاهرا کشته بشیم، ظاهرا دشمن بر مناطق ما و بر جغرافیای کشور ما هم مسلط بشه، اگر ما وظیفمون رو انجام دادیم پیروزیم، ولی اگر وظیفمون رو انجام ندادیم گرچه تمام اسرائیل رو بریم بگیریم ما شکست خوردیم، شکست خوردیم. ببینید چقدر مفهوم شکست و پیروزی مفهوم والایی است در فرهنگ قرآن. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البته در نهایت غلبه‌ای که حزب الله بر حزب شیطان خواهد داشت غلبه همه جانبه است، فقط غلبه به معنای غلبه فکری نیست، غلبه فیزیکی هم هست. بالاخره یه روزی خواهد آمد که در کل این زمین حزب الله حزب شیطان رو مغلوب کند در عصر ظهور مولا امام زمان علیه السلام. پس موفقیت تشکل‌های خدا محور تضمین شده است. ان حزب الله هم الغالبون. آیه 58 رو قرائت بفرمایید.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.
توی این آیه خدای متعال از کسانی سخن میگوید که وقتی صدای اذان مسلمانی را میشنوند برخورد مسخره آمیز دارن. افراد بیخرد به اذان و مؤذن نگاه تحقیرآمیز دارن. اولا توجه کنیم به عظمت و ارزش اذانگویی. ای جوان مسلمان، چرا شما در شبان روز حداقل یک نوبت اذان نمیگی؟ نه که اذان بره نماز رو آهسته اذان بگو، نه، اذانی که نادیتم الی الصلاة، اذان اعلام. چون اذان دو اذانه، یک اذان اذان اعلامه. این چی اذان اعلام؟ این آی مسلمون ها وقت نماز شد. چرا این آقای راجی صبح تو خونه شون بالای پشت بوم نره و هنگام اذان از حنجره اذان نگه؟ چرا؟ مگه مولا علی علیه السلام در دوران حتی حکومتشون، ریاستشون، امارتشون، حضرت امیر مگه بر معزنه کوفه نمی رفتن و اذان نمی گفتن؟ اذان گفتن استخار مسلمان است. چرا باید یک مسلمانی شرمش بیاد، آرش بیاد از اینکه ندای اذان رو از این حنجره به طور مستقیم، نه با بلنگو، نه از طریق رادیو، نه، مستقیم با این حنجره ندای اذان رو پخش کنه؟ اذا نادیتم الی الصلاة. خب البته یه عده ممکنه بگن بابا این راجی خول شده، مثلا سر صبح پا شده حالا میگه اذان میگه. خب بگن خول شده، چون خودشون خلن یه حرفو میزنن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی که از آیین ابراهیمی اعراض داشته باشه خودش خله. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. به قول مولا علی علیه السلام در خطبه متقین میفهمن انسان‌های با تقوا در نگاه دیگران آدمای خلی جلوه میکنن. دیگران این کیا هستن؟ کسانی که دنیا رو پشت به آخرت میبینند. در نگاه این آدم های بیگانه با آخرت، انسان های با تقوا آدم های همچین ساده لوه به معنی این خلمدنگ، اینجوری جلوه میکنند. خب جلوه کنند، جلوه کنند. ما به گونه ای زندگی کنیم که در نگاه خداوند زیبا جلوه کنیم. حالا دیگرانی که نگاهشون کجه، جور دیگه نگاه میکنن، کج نگاه میکنن، خب طبعا اونا ما رو کج خواهند دید دیگه، چون نگاهشون کجه. خودشون چشمشون چشمیست که زیبایی ها رو زشت میبیند، چشم اونا اشکال داره. اذا نادیتم الی الصلاة، وقتی که شما دعوت میکنید، فرا میخوانید به سوی نماز، اتخذوها هزوا و لعبا یعنی بچه رو نگاه پاشده از اون میگه. خب بذار بگم اتخذوها میگیرند این صلات را یا این ندای به صلات را میگیرند هزو و لعب مسخره و لعب بازی. خب چرا؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون. جالبه خدا میگه این آدمایی هستن بیخرد، آدمایی هستن که تعقل نمی کنن، بیخردانن که اذان و مؤذن را تحقیر می کنند، به مسخره می گیرند. آیه 60 رو قرائت بفرمایید.
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
تو این آیه خداوند متعال از گناهکارانی سخن میگوید که به میمون و خوک مسخ شدند و جعل منهم القرده و الخنازیر. بعد اینا داستانشون در سوره بقره اونجایی که جریان شنبه رو خداوند متعال ذکر میکنه اونجا داستانشون ذکر شد. گذشت آیه چنده جمع شنبه؟ لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. 65 از سوره شریفه بقره. بله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اونجا می فهمد ما به اینا گفتیم چی شدید؟ میمون بشید. اینجا می فهمد که ما چه کردیم؟ و جعلنا منهم چی؟ و جعل منهم القرده و الخنازیر. اینه باز معلوم می شود تو همون جریان، اینکه جریان دیگه عده از اینا به خوک تبدیل شدند. عجب. پس این که گاهی در بعضی از روایات منقول از ائمه معصومین نقل شده که مثلا فلان شخص به امام معصوم گفت داره که امام صادق علیه السلام با یکی از اصحابشون نشسته بودن، بعد یک درخت خشکیده خرمایی بود تو مثلا بیابون جایی، امام به اون درخته گفتن که با خرماهایت از ما پذیرایی کن. این بنده خدایی که خدمت امام بود میگه یه مرتبه دیدم که خرمای تازه رویید بر این درخت و رفتم من خورما جمع کردم آمدم نشستیم با امام خورما خوردیم. یک کسی از اون مسیر رد میشد، این صحنه رو از اول دیده بود، آمد جلو گفت عجب جادویی بود. امام فهمود نه این جادو نیست، ما از خدا میخواهیم خدا ما میدهد. گفت خب اگه شما اینجوری هستیم پس بخواین از خدا که من سگ بشم. همتا گفت بخواین من سگ بشم خودش شد، بدون اینکه امام دست دعا بردن خودش سگ شد. بعدم هو 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 از جا رفت به طرف خانش. امام به این بنده خدایی که همراهشون بودن گفتن برو خبر بگیر. او رفت دنبال این سگه و دید بله این سگه رفت تو خانه و اهل خانه یک سگی رو مشاهده کردن، آمد تو یک چوب برداشتن دنبال این سگه دویدن. خلاصه سگه هم یکم دور خانه دور زد، دید نه نمیتونه وایسه اینجا، از خانه زد بیرون. این شخص خدمت امام زودتر برگشت که آقا اینا از تو خانه بیرونش کردن. نشسته بود خدمت امام، سگه آمد در محضر امام، خودشو به خاک میمالید، شاید از چشماش اشک میریخت و با زبان حال معذرت خواهی میکرد. بعد امام دعا کردن این سگ باز آدم شد. وقتی که آدم شد گفتن که باور کردی؟ گفت بله آقا هزار مرتبه باور کردم. خب این قضیه رو که نقل میکنیم بعضی میگن این چیه، مگه میشه تغییر هویت بده کسی انسان سگ بشه با سگ انسان بشه؟ میگیم نمونهش تو قرآن هست، کجا؟ جعل منهم القرده والخنازیر، آیه 67.
یا ایها الرسول بلغ ما إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أحسنتم. از آية 64 یه جمله شو دقت کنید. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا. در مورد یهودیاس ها، یهودی ها هر وقت آتش جنگ برافروزند خدا این آتش رو خاموش میکند. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، خداوند داره اینجا وعده میده، یهود کارشون آتش افروزی است، کار اینها به هم ریختن عالم است. یسعون فی الارض فسادا، دنبالی هستن که زمین رو به فساد بکشونن، اما خدا که نمیذاره کسی اراده او را در اراده پروردگار اخلال کند. نه، اینا با کاری که حتی با همین آتش افروزی ها دارن اراده خدا رو عمل میکنن. و اون چیه؟ و اون توسعه دادن به نور پروردگار است. با همین آتش افروزیشون دارن نور الهی رو توسعه میدن علی‌رغم میل خودشون. خب آیه 67 رو ملاحظه بفرمایید. روشن شدن تکلیف رهبری بعد از پیامبر همتراز 23 سال بعثت و رسالت رسول خدا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آیه 3 سوره شریفه مائده با این آیه با هم دیگه اینا ارتباط دارن. آیه 3 از جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ها، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا اینجا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از جهت چینش میبینیم که چینش این آیه ها برعکسه. این اون آیه که بعدن نازل شده، چون الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کی نازل شد؟ وقتی که آیه یا ایها الرسول نازل شد و عمل شد، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را که به سوی تو از جانب پروردگار رسیده، ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنیم مسئولیت الهی تو انجام ندادی. این آیه که نازل شد، پیامبر اکرم امیر مؤمنان رو معرفی کردن، بعد آیه 3 نازل شد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. یعنی چی؟ اول آیه 67 نازل شد بعد آیه 3، مگه میشه دوم اول بشه اول دوم بشه؟ میگیم آخه آیات قرآن به ترتیب نزول چیده نشده. خب پس کی من این کار کرده؟ خود پیامبر، به دستور خود پیامبر این آیات اینجوری چیده میشد. و تو این چیدمان مخصوص آیات یه اسرار و رموزیست. یعنی اینطور نیست که پیامبر اکرم باز از پیش خودشون این کار کرده باشن. پیامبر اکرم طبق آیه که خوندیم در سوره شریفه طور خوندیم، نه یا سوره چی خوندیم؟ که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چه سوری خوندیم؟ سوری قاف بود. چی خوند؟ نشد. بله نشد. سوره نجم، احسنت. آیه سه از سوره شریف نجم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر اکرم تمام اعمالشون در اساس وحی است، دستور پروردگار است. هر کار پیغمبر انجام بدهد، این کار کاری است که خدای متعال خواسته است انجام بده. اهمیت امر ولایت از این جهت است که میگوید ای پیغمبر ما، اگر این کار رو نکنی رسالتت ناقص میمونه. یعنی چی ناقص میمونه؟ یعنی کار ناتمامه. خدای متعال هیچ وقت از هیچ کس کار ناتمام نمیخواد. خب اگر قرار است کار پیامبر تمام بشود، سلسله و جریان امامت است که کار پیامبر رو به پایان میبرد. که گفته میشه لولا علیون لما خلقتک. اگر من علی رو نمیخواستم خلق کنم، ای پیغمبر تو رو خلق نمیکردم. معناش این نیست که مقام امیرالمومنین از مقام پیامبر بالاتره. ابدا. مولا علی فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بلکه معناش این است که اگر نظام امامت نبود، اون جریانی رو که پیامبر اکرم شروع کردند، اون جریان ابتر میموند و خداوند متعال حکیم است و کار ابتر و ناقص و بی پایان و ناتمام انجام نمیدهد. یا مثلا لولا فاطمتو لما خلقتکما. اگر فاطمه رو نمیخواستم خلق کنم، شما دو نفر رو خلق نمیکردم. بعضی فکر میکنن به غلط، اینجور فکر میکنن که یعنی مقام فاطمه زهرا از مقام پیامبر و امیرالمومنین بالاتره، در حالی که اینجوری نیست. پس یعنی چی اگر فاطمه را نمیخواستم خلق کنم شما دو نفر رو خلق نمیکردم؟ یعنی فلسفه وجودی شما دو بزرگوار که جریان رسالت و امامت باشد، این فلسفه وجودی وقتی به ثمر میرسد که حلقه وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در این میان چی؟ باشد. و الا اگه ایشون نباشد، امامت منقطع میشد و عملا کار امیرالمومنین هم ابتر میموند و خدا کار ابتر انجام نمیده. اگر نمیخواست فاطمه رو خلق کنه، اصلا هیچی خلق نمیشه. هیچ. چون اگر نمیخواست فاطمه رو خلق کند، کار رسالت و امامت ناتمام میموند و خدا کار ناتمام نمی کند، پس هیچی خلق نمیکرد. یا ایها الرسول دقت کنید که گفته میشه الم تفعل فما بلغت رسالته. کسی برداشت نکنه که ببین مقام امیرالمومنین از مقام پیامبر بالاتره. نه، اصلا همچی برداشتی نمیشه. بلکه این برداشت میشه که خدا کار ناتمام نمی کند و رسالت پیامبر ناتمام میموند اگر به وسیله امامت، اگر به امامت متصل نمیشد. و امامت امیر مؤمنان ناتمام میموند اگر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها خلق نمیشدن. بله. روشن شدن تکلیف رهبری بعد پیامبر همتراز 23 سال بعثت. همتراز یعنی چی؟ یعنی یک طرف 23 سال زحمت تای پیامبر، طرف دیگه معرفی علی به عنوان جانشین، که اگر این کار رو انجام ندی او 23 سال هم ابتر و ناقص میماند. آیه 69 رو قرائت بفرمایید.
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بیگمان کسانی که آمنو ایمان آوردند، از قرائن معلوم بشه یعنی مسلمان شدند، والذین هادو، چه فعلی هادو؟ سه ماضی، شماره یکش هاده، شماره یک مضارعش یهودو. بله همه تون چراغاتون خاموش. ان الذين امنوا والذين هادوا، قطعا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که، حالا معنی کنین هادو رو، بارک الله، پس این رو هدایت شدن معنی نکنین ها، اگر میخواست بفهمد کسانی که هدایت شدن چی میفرمود؟ والذین اهتدوا یا هدو، هدو هدایت شدند. ریشه هادو از چیه؟ هوده. ریشه هدو از هدیه. به همین دلیله که هادو رو هدایت معنی نمی کنیم، بلکه یهودی شدن، یهودی، هوده، اینجوری معنی می کنیم. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و کسانی که صابئی شدند، صابئی پیروان حضرت یحیی بن زکریا هستند، اینا ستاره پرست نیستن ظاهرن، ولی برای ستاره ها یه ارزش ویژه ای قائلن. خاص این که گویی نوشته از ستاره پرستان، این به نظر میاد که دقیق نباشه. و نصارا، مسیحیان، البته اینکه میگن پیروان یحیی بن زکریا، پس میگه یعنی چی؟ میگه پیروان یحیی بن زکریا چی شد که اینا شدن ستارگان رو خیلی اهمیت قائل میشدن؟ میگه پیغمبرشون براشون از اهمیت ستارگان چیزی گفته بود؟ نه، به مرور در آیین اونها این تحریف ها ایجاد شد. و نصارا، جمع نصرانی، مسیحیان، این چهار گروه، آمنو، هادو، سابعون، نصارا. خب چی حالا؟ هر کدامشان که مؤمن بالله و قیامت باشند، هر کدامشان که دلشان با ایمان به خدا، با عشق به خدا و ایمان به معاد گره خورده باشد و عمل صالحاً و عمل صالح انجام بدن. ببینید عمل وقتی صالح است که انگیزه عمل چی باشد؟ ایمان به خدا و معاد باشد. ممکن است بنده یک عملی رو که ظاهراً صالح انجام بدم، اما یه عمل واقعا صالح نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه من که این عمل رو انجام دادم برای اینه که رفقا دارن انجام میدن، خب منم برام انجام بدم دیگه، توفیق اجباری. من که یه عمل رو انجام میدم برای اینه که بیکارم، باید این کار رو بکنم. این عمل رو که انجام میدم برای اینکه شغلم اقتضا میکنه، من آخوندم، این عمل رو خب شغلم اقتضا میکنه که انجام بدم. این عمل رو که انجام بدم چون موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه اقتضا میکنه، چون من توی خانواده، توی یک ایرو قبیله، توی یک طایفه هستم که ایجاب میکنه یه عمل رو انجام بدم. پس این گویی آدم اعمال ظاهرا خوب رو انجام میده، اما تحت تأثیر انگیزه های قومی، ملیتی، نژادی، دوستی، رفاقت، که مبادا انگشت نما بشم، مبادا آبرون بریزه، اینا اینجا عمل، عمل خوبی هست، ولی عمل صالح دیگه همچه عملی بله نیست. عمل صالح اون عملی است که انگیزه من در انجام اون عمل چی بوده؟ اطاعت امر خداوند، ایمان به خدا و قیامت مرا به سمت انجام اون عمل میکشونه. خب فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه نسبت به آینده نگران باشن، این از این که کارها و طرها و برنامه هاشون به نتیجه دلخواه نرسه ناراحت نباشن، چون کسی برای خدا کار میکنه این پیروزه. ولا هم یحزنون، نسبت به گذشته اندوهگین نیستن. چرا؟ چون کسی برای خدا کار میکنه، حالا اون کاری که قبلا انجام داده به نتیجه دلخواه رسیده است یا نرسیده است، نه از به نتیجه رسیدنش خیلی میشنگن و نه از خونسا بودن و ناکام بودن و به عاقبت مورد نظر نرسیدن خیلی ناراحتم، چون میگم ما برای خدا کار کردیم، نتیجه که در اختیار ما نبود، که نتیجه مربوط به فراوان، اسباب و علل فراوانی بود که اون اسباب و علل در اختیار خدا بود، در اختیار ما نبود. خدا خودش اگه صلاح میدونست اون اسباب و علل رو فراهم میکرد که این عمل من هم به نتیجه دلخواه بله برسه. خب حالا چون صلاح ندونسته من ناراحت باشم؟ ناراحتی ندارم. لا هم یحزنون. نکته‌ای که تو این آیه است و به نظر مثل جای سوال و مناقشه است اینه که تو این آیه مسلمان، یهودی، صابعی، مسیحی در یه ردیف هم. میخوای مسلمان باش باش، میخوای یهودی باش باش، میخوای مسیحی باش باش. فقط مهم اگه میخوای نجات پیدا کنی، مهم اینه که چی باشی؟ مبدا و معاد و قبول داشته باشی و عمل صالح انجام کنی؟ انجام بدی. این آیه بعضی فکر کردن این آیه همون صلح کله. این از نگاه قرآن هر دینی میخوای داشته باش داشته باش، فقط دین آسمانی باشه عیب نداره. حتما نمیخواد مسلمان بشی، مسلمان باش، مسلمان و مسیحی و یهودی این همان، اگر چی ایمان به مبدا و معاد داشته باشن و عمل صالح بکنن. مدرک آیه قرآن، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. اشکال رو گرفتین؟ جواب دقت کنید. فرمود عمل صالحا، مسلمان و یهودی و مسیحی که ایمان به خدا و معاد داشته باشن و عمل صالح انجام بدن. خب عمل صالح کدوم عمله؟ عمل به دین منسوخ که عمل صالح نیست، عمل به دین ناسخ عمل صالحه. این اون دینی که تمام ادیان گذشته رو تاریخ مصرفش رو اعلام کرد. اسلام که آمد و با تاریخ مصرف یهودیت، تاریخ مصرف تورات و انجیل که شد تمام شد. خب حالا عمل به قرآن میشه عمل صالح. خب اگه منظور اینه پس چرا مسلمون رو هم ذکر کرده؟ میگه مسلمانی که مؤمن به خدا و قیامت باشه و عمل صالح بکنه. خب مسلمان که دیگه مسلمانه و به قرآن داره عمل میکنه. میگه نه اتفاقا خیلی از مسلمان هستن که به قرآن عمل نمی کنن. این حالا یک تلنگر از این جهته. آی مسلمونی که به قرآن عمل نمی کنی، فرق تو با یهودی چی؟ آی مسلمونی که عمل صالح نداری، فرق با یهودی چی؟ میگه خب من مبدا و معاد و قبول دارم، خب یهودی هم قبول دارم. ای من پیغمبرم قبول دارم، خب تو اگه پیغمبر رو قبول داشته باشی پیام پیغمبر چیه؟ قرآن چیه؟ عمل نمی کنی پس چه قبول داشتنیه؟ قبول داشتن یعنی چی؟ به زبون فقط؟ لغلقه زبون؟ قبول یعنی چی؟ تو عمل نمی کنی. پس یه پیامی که اینجا میشه گرفت این است که چه تفاوتی میان مسلمان بی عمل با یهودی و مسیحی. موقعی خب تفاوتش اینه که این اعتقاداتش درسته. میگیم اعتقادات درست اگر توأم با هیچ عمل صالحی نباشد. چون آیه میگه عمل صالح هم بقید بابا یک عملش که انجام بده، یک عمل مسلمانی رو که انجام بده. طرف فقط میگه من مسلمانم، اما تو عمل کردش هیچ گونه از این اعمال مسلمانی حضور نداره. خب این چه فرق میکنه با اون که نامسلمان است؟ پس یهود و نصارا هم اگر عمل صالح کنند اهل نجاتند. چطور میشه؟ برای اینکه عمل صالح یعنی عمل به اسلام. یهودی واقعی اون کسی است که مسلمان باشد، چون پیامبر یهودیان حضرت موسی وعده ظهور پیامبر خاتم رو مکرر دادند، در تورات داده شده. مسیحی واقعی کسی است که مسلمان باشد، چون از پیام‌های مکرر انجیل و حضرت عیسی نوید به ظهور منجی و پیامبر خاتم و خاتم الانبیا است. بنابراین مسیحی که به این پیام توجه نکنه این مسیحی واقعی نیست. یهودی که به این پیام و به این مژده توجه نکنه واقعا یهودی نیست. قرائت بفهمین آیه 77 رو.
قل یا اهل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
رهبران دینی رو بندگان خدا بدانیم نه خدای بندگان، خیلی خطرناک است. قلوب اولا سعی کنیم مرید نشیم، مرید غیر معصومین نشیم، چون هم تا آقای راجی جان مرید شدی همون لحظه هم مراد تو فاتحش رو خوندی هم خودتو خراب کردی. اما فاتحه مراد تو خوندی برای اینکه اون مرادت هی سعی میکنه هوای شما رو داشته باشه که این مریده بدش نیاد، این اون مراد رو هم از راه بیرا میکنی، از اون مسیر طبیعی خودت خارج میکنی. مگر اینکه یه آدمی باشه که براش مرید پروری و مرید داشتن اهمیتی نداشته باشه. اما اگه چنانچه او کسی که بهش ارادت می‌ورزی یک آدمی باشه که از این ارادت ورزی خوشش بیاد، خب وقتی می‌بینه 4 تا آدم دارن به او ارادت می‌ورزن، اینم برای این که مریدها رو نگه داره می‌بینه یک ملاحظاتی می‌کنه، یک کاری که نباید انجام بده انجام میده، یک کاری که باید انجام نده انجام، یک مثلا اعمالی که باید ترک کنه انجام میده، اعمالی که باید انجام بده ترک می‌کنه تا مریدهاشو جذب کنه. همون شرک و بیدینی و اینا را میفته. و اما مرید خودش بیچاره میشه، چون شما اون لحظه که شدی مرید دیگه فکرت بسته میشه، دیگه نمیتونی اعمالی که این شخص انجام میده اینا را ارزیابی کنی، چون حب و شیعه یعمی و یوسن. نه، به جایی که میخوام تجلیلگر باشیم تحلیلگر باشیم، تحلیل کنیم. خب برای این که بتوانیم تحلیل کنیم نبود بشیم مرید، به معنی این که هر کار که فلانی گفت، فلانی گفته این کارو بکنیم، خب فلانی این کارو بده چی گفته، به چه مدرکی گفته، دلیلش چیه، چون فلانی گفته که نشد، دلیل نشد که، خود مدرک عقلی دلیل نقلی معتبر بیاره. اما نسبت به معصومین چرا؟ نسبت به معصومین مرید میشیم، هر چی میگن میگه همین درسته. چرا؟ چون معصومن، چون خطا ندارن. مون تو باز دقت کنیم در ارتباط با معصومین دچار قلوب نشیم، اونقدر اینا رو بالا بالا نبریم که دیگه از دایره بشر بودن خارج بشن، بعد عملا برای ما دیگه نتونن الگو باشن. شیطان است که این وسوسه رو گاهی در ذهنها ایجاد میکنه که نسبت به کسانی که دوست دارن حرفای قلوب آمیز بزنن، چون به این ترتیب اون محبوب ها دیگه از قلم رو به الگو بودن خارج میشن دیگه، چون میشن مافوق بشر. نه، اولیاء الهی بشر مافوقند، بشر مافوق را آقای غلامی جان با مافوق بشر اشتباه نگیدین، نگیم اینا سر به کلا کلا به سر یکیه، نه خیر، دو چیزه. وقتی گفتیم ائمه مافوق بشرند یعنی به به و چه چه، اما به هیچ وجه به درد الگو بودن برای بشر نمیخورند، یک جایگاه تشریفاتی هن. اما وقتی گفتیم بشر مافوق هن یعنی کاملا الگو بده بشر هن، چون مافوق هن. آیه 79 رو قرائت بفرمایید.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
خداوند در آیه 78 فرمود بر زبان پیامبران، نام دو پیامبر رو مشخصا ذکر کرد، جناب داوود و جناب عیسی ابن مریم، بر زبان انبیاء الهی گروهی از بنی اسرائیل لعنت شدند. لعنت انبیاء الهی، نفرین انبیاء الهی بر گروهی از بنی اسرائیل. خب عرض کردیم قرآن برای تربیت و رشد ما نازل شده است دیگه، نه؟ این هر آیه که میخونیم ببینیم این آیه برای رشد ما چه پیامی دارد، این آیه برای رشد ما چه حرفی دارد. این آیه میگوید که گروهی از بنی اسرائیل رو پیامبران بنی اسرائیل نفرین کردند. بعد تو آیه بعد علت گرفتار شدن اینها رو به نفرین پیامبران ذکر میکنه. علت چیه جناب آقای غلامی؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. یک معنیش اینه اینا نهی از منکر نمی کردند. نهی از منکر هم به شکل فعل مضارعه ها، یعنی ممکنه یک بار نهی از منکر می کردن، دو بار نهی از منکر می کردن، اما به طور استمراری نهی از منکر نمی کردن. یک بار من میگم به این مثلا فرضون آقای فلانی آقا جان وقتی قرآن کار میشه سکوت کن، بار دوم میگم سکوت کن، بار سوم میگم سکوت کن، بعد کم کم دیگه حوصله‌ام سر میره، بعد من میشم چی؟ لا یتناهون، یعنی این نهی از منکر رو ادامه نمیدم. وقتی ادامه ندادم نهی از منکر رو، من میشم مشمول آیه 79. وقتی شدم مشمول آیه 79، بعد میشم مشمول آیه 78. 78 چیه؟ فضاش اینه نفرین انبیاء الهی بر کسانی که نهی از منکر نمی کنند، از مبارزه با فساد دریغ می کنند، خسته می شند، میگن ولش کن بابا، فایده نداره، سر بی درد رو به در نیار، اونا تو قبر ما نمیذارن، ما تو قبر اونا نمیذارن، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، چرا فضولی کنیم تو کار مردم؟ ولش کن، چرا میخوای تو چهره مردم به عنوان فضول باشی، محله معرفی بشی؟ ول کن این کار رو. اینا توجیهات شیطانی برای اینکه آدم ها رو از نهی از منکر، از فیض عظیم نهی از منکر چه کنه؟ محروم کنه. البته گویا شیطان آدم رو از او برمیندازه باز. میگن بنده خدا از مقابل پشت بام داشت میافتاد، سرشو با آسمون گرفت بود، میومد جلو، مثلا داشت ستاره رو تماشا میکرد، خورشید رو نگاه میکرد، آسمون رو نگاه میکرد، یکی از پایین گفت آخ نیفتی نیفتی، این اونقدر شتاب زده شد که برگشت عقب، برگشت آنشان به سرعت برگشت از پشت بام افتاد پایین، از پشت سر افتاد پایین. حالا میگیم که مراقب باشیم با این توجیهات، شیطان ما رو از نهی از منکر باز ندارد ها. این طرف اونچنان به سرعت برمیگرده عقب که چی؟ که بعد میاد نهی از منکره علیکی میکنه، نهی از منکره بی خودی، شرایط امر معروف و نهی از منکر رو رعایت نمیکنه، فقط چی؟ به اسم این که یا الله میخوام ثواب نهی از منکر گیرمون بیاد. نه، امر معروف و نهی از منکر مثل نمازه، این آداب داره، واجبات داره، شرایط داره، محرمات داره، که اگر آداب امر به معروف و نهی از منکر و شرایطش مورد توجه نباشه، گاهی میبینی طرف به اسم نهی از منکر داره چیکار میکنه؟ داره مرتکب معصیت میشه، به اسم امر به معروف داره گناه کبیره مرتکب میشه، چون شرایط رعایت نمیکنه. ببینید کسی میاد مسجد میخواد به فید جماعت برسه، نه؟ بعد زودتر از امام جماعت سر برمیداره، هنوز امام جماعت به سجده نرفته، همینجور داره مده طرف سجده، اون پیشنیش رو مهره. خب در رساله عملیه میفهمن این شخص چه کرده؟ معصیت کرده. ای بابا ما یه همه از خونمون را افتادیم اومدیم مسجد که به ما گفتن اگه از 10 نفر گذشت ثواب جماعت، دیگه جن و انس و فرشته نمیتونن با تمام امکانات این عالم ثواب ای رو محاسبه کنن، ما آمدیم به ثواب برسیم، حالا از مسجد داریم میریم بیرون، چیزی هم بدهکاری، معصیت کردیم، چرا زودتر از امام جماعت رفتی سجود، رفتی رکوع، زودتر سر برداشتی، زودتر خم شدی، زودتر پیشانیت رو مهر رسید، هنوز پیشانی امام جماعت 5 سانت مونده، 2 سانت مونده به مهر برسه، پیشانی هست عالی، 1 لحظه است، 1 ثانیه است که رو مهر هست، به خاطر همین گناه هم کردی، معصیت هم مرتکب شدی. ببینید وقتی واجبات و تکالیف رو با رعایت شرایط و آداب انجام نمیدیم، یک چیزی هم بدهکار میشیم. آیه 82 رو قرائت بفرمایید.
لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا
احسنتم لا تجدن نه چند تا تأکید داره؟ یک لام، دو نون مشدد. لا تجدن نه شماره چنده؟ شماره 7. به شماره 9 تبدیلش کنید، تجدن. به شماره 1 تبدیلش کنید، یجدن. به شماره 3 تبدیلش کنید، یجدن. به شماره 6 احسنتم، یجدنان. لا یجدنان، لا تجدن. قطعاً چنین است، بیگمان. بیگمان اینجوریه، تو میابی مطلبو. چی رو میابی؟ اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، کینه توس ترین دشمنان مؤمنین یهودی ها هستن. بعد یهودی هم کیا هستن؟ الذین اشرکوا، مشرکین. اما از اون بر، ولا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، مسیحیا. البته اون مسیحیایی که با صهیونیست ها گره نخوردن ها، چون آخر خود یهودی ها و مسیحی ها دشمن همن. برای اینکه مسیحی ها مدعی هستن کی جناب مسیح رو کشته؟ ها یهودی ها دیگه، یهودی ها کشتن مسیح را به خیال خودشون. ولی قرآن میگه چی؟ و ما قتلوه و ما صلبوه، و بعد میگه بل رفعه الله، خدا رو بالا برد پیش خودش. چین توسترین، سرسخترین دشمنان امت اسلام یهودند. عجب. پس اینایی که دم از تبرا میزنن کجایند؟ دم از براءت و بیزاری از دشمنان اسلام. مگه امروز سرسخترین دشمنان اسلام در جنوب لبنان و در فلسطین با مسلمانها و با شیعیان درگیر نیستن؟ پس چرا نسبت به این حرکت عکس العملی از خودشون نشون نمیدن؟ آیه 83 رو قرائت بفرمایید.
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
اون مسیحیانی که تو آیه قبل خدای متعال از مودت قریب اونها نسبت به مؤمنین یاد کرد، تو این آیه اونها رو معرفی کرده که وقتی به گوش اینها آیات الهی میخورد دیدگانشون از عشق پر میشه و بعد ایمان میآورن. نشون بده که این مسیحی ها مسیحی حق پذیری هستن، نه مسیحی حق ستیز. ضمناً از این جمله حالا ما میخوام پیام برداشت کنیم، میخوام در راستای تربیت و رشد خودمون از این که خدای متعال تجلیل میکنه از اون مسیحیانی که هنگام شنیدن آیه های قرآن چشماشون اشکالود میشود، میخوام ما پیام بگیریم، میخوام برای رشد و تربیت خودمون درس بگیریم. چه درسی میگیریم؟ ستایش از اون کسانی که عشق شوقشان با شنیدن آیات قرآنی جاری میشه. این آقای راجی جان، این آیه ها وقتی خونده میشه عشق ریختن داره. قرآن کتاب مدرسه و درس نیست که ورداری بگی خب لو منیش چیه، کانو منیش چیه، یامنو منیش چیه، اینا رو باید انجام بدیم. اما این کتابیست که اگه واقعا با دید واقعی بهش نگاه بکنی همینطور عشقت گر رو گر جاری میشه، یا عشق خوف یا عشق شوق. ببینید، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی که این مسیحیان منصف میشنوند آیاتی که به پیامبر نازل شد، ترا اعینهم، میبینی دیدگان آنان را، تفیض من الدمع، که پر میشود از عشق. من یادمه دوستانی ما داشتیم شبیه همین آیه راجی بودن، منتها تو این نکته که میخوام بگم شد شباهت نداشتن. حالا اگه تو این نکته هم آیه راجی سعی کنه شباهتش رو برقرار بکنه، امید بهش بیشتر میشه. تو یک جلسه ما داشتیم، تو اون جلسه قرآن خونده میشد، من میدیدم که این نوجوان تقریبا در سن 16 سال 17 سال بیشتر نبودن، میدیدم هنگام قرائت قرآن گریه میکنن، بعدن شهید شدن. صحیح شدن. بله ترا اعینهم تفیض من الدمع. بله خدا در شهادت هر کی هر کی رو انتخاب نمی‌کنه. ترا اعینهم تفیض من الدمع. خب آیه 87 رو ملاحظه بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
وقتی راه یک حلال بسته می شود هزاران اگر نگوییم ده ها لااقل می گوییم، راه حرام باز می شود. وقتی یک راه حلال بسته می شود راه های متعدد حرام باز می شه. در قرآن میگه آی مؤمنین اونی که خدا حلال کرده چرا حرام می کنید؟ بابا خدا وقتی میگه این حلال یعنی منفعت و مصلحت انسانها ایجاب میکند که این چی باشد؟ حلال باشد. وقتی میگه حرام یعنی منفعت و مصلحت انسانها ایجاب میکند که این کار ممنوع باشد. خب اگه ما آمدیم این خطایی که خداوند تنظیم کرده جابجا کردیم، خط سبز و قرمز کردیم، قرمز و سبز کردیم، هیچ نظام به هم میریزه، مصلحت و منفعت انسان به هم میریزه. اون چرا که خدا حرام کرده است چون خبیث بوده است که حرام کرده است. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اون چرا که خدا حلال کرده است چون طیب بوده است حلال کرده است. مبادا اونی که خدا حلال کرده به خودمون حرام کنیم. بله گویی ما نمیخوام انجام بدیم، خب انجام ندیم، اما چه اصرار داریم که او را حرامش جلوه میدیم. چه خودخواهی است که بعضیا دارن؟ بعدشون میاد از چیزی مثلا نوشابه دوست داره بخوره، حالا دیگه یه حرام است. کی گفته حرام است؟ ما که مرجع نیستیم، ما که اهل فتوا نیستیم. بله یک زیانهایی توش هست. مگه تو رساله عملی نگفتن که هر چیزی که زیان داره حرام است در قسمت خوردن و آشامیدن؟ بله کدوم زیان داری؟ اون زیانی که به طور عرف آدمای عاقل و عرف مردم از اون مقدار زیان اجتناب میکنن. بلا هر ذره ضرر اگه حرام باشه توی کوچه خیابون رو رفتن حرومه. چرا؟ چون دودی توی این کوچه خیابون هست که توی ریه ما میره و در نهایت در ما اثر زیان بخش داره. نفس کشیدن توی کوچه خیابون رفت و آمد توی نخوص در ساعاتی که اتومبیل ها زیاد رفت و آمد دارن که فضا مسموم میشه با این دود گازوئیل و دود بنزین و اینها، خب این خیلی زیان داره دیگه، ضرر داره. اما ببینیم عقلای عالم اجتناب نمی کنن از رفت و آمد توی محیطا. دلیل نمیشه در این که چون فلان چیز ضرر داره پس حرامون. البته کار عاقلانه است، شکی نیست. آدم عاقل سعی میکنه تا جایی که در توانشه از هر چی ضرر داره چیکار بکنه؟ اجتناب کنه. منتها نه به این معنا که حالا حتما واجب است، نه، تو بعضی قسمت‌هاش اجتناب واجب است، در بعضی از قسمت‌هاش دیگه حکم وجوب رو میشه گذاشت. لا تحرمو، البته طیبات هم نمیشه اینجا گفت. این غذاهایی که انواع و اقسام مواد افزودنی و اینها داره نمیشه گفت به معنی مطلق طیبات. طیب مطلق نیست، طیب نسبیه. ولی خب خوبه که انسان‌ها در غذا خوردنشون به فکر باشن، ذریع به طیب بودن غذا چه کنن؟ افزایش بدن. کلو من الطیبات و عملو صالحا. هر که ذریع به طیب بودن غذا افزایش یافت، عمل صالح ریشش به جای محکمتری بند میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. بابا چیزی خدا حلال کرده یعنی خط سبز خداست، چرا شما خط قرمزش میکنید؟ لا تعتدوا، تجاوز نکنید. خداوند آدمای متجاوز رو، آدمایی که خط قرمزه خدا رو سبز میکنن، خط سبز خدا رو قرمز میکنن، خدای آدما رو دوست نداره. آقای قلابی منتظریم که شما بخوانید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.